تصور کنید یه اشتباه ساده تو ترجمه، یعنی فقط مسلط نبودن یه نفر به ظرایف زبان یونانی باعث بشه درک نیمی از جهان درباره ذات انسان، مفهوم گناه و حتی دلیل رنجهای بشری برای قرنها کاملا تغییر کنه.
این واقعا شبیه طرح اولیه یه رمان معمایی و تاریخی به نظر میرسه، نه؟
دقیقا، ولی تو واقعیت اتفاق افتاده. تو واکاوی عمیق امروز ما قرار هست دقیقا بریم سراغ همین اتفاق شگفت‌انگیز. پس شما شنونده‌ای که الان داری به ما گوش میدی، فرقی نمی‌کنه داری برای کلاس الهیات آماده میشی یا فقط ذهن کنجکاوی برای درک متون باستانی داری، امروز یه خوراک فکری فوق‌العاده براتون داریم.
آره، و مأموریت ما تو این برنامه اینه که با استفاده از تحلیل‌های تاریخی و زبانی دکتر کریگ کینر، یه کالبد شکافی حسابی روی فصل‌های 5 و 6 رساله پولس به رومیان داشته باشیم.
همون متنی که پایه‌های فکری بخش بزرگی از تمدن غرب رو شکل داده. خب، بیایید موتور این بحث رو روشن کنیم. من راستش هنوز درگیر اون اشتباه ترجمه‌ام. آخه چطور ممکنه یه کلمه کل تاریخ یه اندیشه رو جابجا کنه؟
ببین، این دقیقاً همون تقاطع هیجان انگیزیه که تاریخ، زبانشناسی و فلسفه با هم برخورد میکنن. ولی برای اینکه عمق این اشتباه ترجمه رو درک کنیم، اول باید ببینیم پولس تو این متن اصلاً داره چه تصویری میسازه. او استدلالش رو روی یه مقایسه بزرگ بنا میکنه.
یعنی همون انسان قدیم در برابر انسان جدید؟
دقیقاً. یعنی آدم تو خط شروع تاریخ بشریت در مقابل مسیح به عنوان نقطه شروع یه بشریت تازه.
صبر کن. وقتی میگیم آدم، تصویر ذهنی اکثر ما یعنی همون چیزی که تو بچگی یاد گرفتیم، یه مرد معمولیه که توی باغ سرسبز داره قدم میزنه و یه سیب دستشه. ولی تو سنت یهودی اون زمان آدم اصلا همچین چهره ساده‌ای نداشته، درسته؟
کاملا متفاوت بود. تو ادبیات و متون یهودی اون دوران، آدم اول یه موجود بسیار عظیم، کیهانی و عمران نورانی تصور می شد. موجودی که شکوه و جلالی خیره کننده داشت و بازتاب مستقیم شکوه الهی بود.
واو، یعنی یه چیزی شبیه ابرقهرمان ها؟
آره، یه جورایی. و وقتی نافرمانی کرد، این جلال رو از دست داد. در واقع بعضی از مفسران یهودی مثل فیلون اسکندرانی تا اونجا پیش رفتن که می گفتن انسان اول یعنی همون آدم قبل از سقوط از نظر کمال خیلی برتر از هر انسان دیگه تو تاریخ بوده.
پس فیلون معتقد بود که بشریت توی مسیر نزولی قرار داره.
دقیقاً.
این بیشتر شبیه داستانای علمی تخیلی تو متون مذهبی، یعنی یه موجود کامل که افت میکنه. ولی پولس اینجا مسیر رو کاملا برعکس میکنه. میگه نه، اوج کمال بشریت تو گذشته و تو آدم نیست.
آفرین، میگه تو آینده و تو مسیح، یعنی همون آدم دومه. پولس داره این روایت فرهنگی رو بازنویسی میکنه. او استدلال میکنه که مسیح بی نهایت برتر از آدم اوله. و خب اینجاست که میرسیم به همون اشتباه تاریخی بزرگ که اول برنامه گفتی، اشتباهی که آگوستن مرتکب شد.
آها، میدونستم به اینجا میرسیم. پس آگوستن که خب یکی از ستونای الهیات غربی هست، دقیقاً چه کار کرد؟ میدونم که یونانی بلد نبوده، ولی مگه ندانستن یه زبان چقدر میتونه فاجعه بار باشه؟
خیلی زیاد. موضوع برمیگرده به یه عبارت خیلی حساس تو فصل 5 آیه 12. پولس این متن رو به یونانی نوشته بود. تو متن یونانی یه عبارتی هست به نام افهو که تو این بافتار یعنی به این دلیل که یا چون که.
یعنی پولس میگفت مرگ تو جهان گسترش پیدا کرد به این دلیل که همه گناه کردن؟
درسته. ولی آگوستین تو سالهای پایانی عمرش به ترجمه لاتین این متن یعنی ولگات متکی بود. مترجمان لاتین این عبارت رو به صورت این کوو ترجمه کرده بودن که یعنی در او یا در کسی که.
واو، یه لحظه وایسا ببینم درست فهمیدم یا نه. یعنی به جای این که بگن مرگ اومد چون همه آدما خودشون گناه کردن، ترجمه لاتین میگفت مرگ اومد چون همه در درون آدم گناه کردن.
دقیقا همینه.
یعنی گناه تبدیل شد به یه چیز موروثی و ژنتیکی، شبیه یه بازی تلفن بازی که پیامش تو طول قرنها عوض شده.
آره، واقعا شبیه همونه. آگوستین با خوندن این ترجمه لاتین نتیجه گرفت که گناه آدم به همراه عذاب و تقصیر اون گناه به طور فیزیکی به تمام نسل‌های بعد منتقل شده. یعنی ما همه تو ذات خودمون مقصوریم.
ولی پدران یونانی زبان کلیسا تو همون دوران چی؟ مثلا اوریجن یا کریسوستوم اونا هم همین فکر رو میکردن؟
اصلاً چون زبان مادریشون یونانی بود و متن اصلی رو میخوندن. اونا معتقد بودن که متن میگه با نافرمانی آدم مرگ و فساد وارد جهان شد و ارتباط بشریت با خدا قطع شد. تو این دنیای شکسته انسانها ضعیف هستن و خودشون شخصاً گناه میکنن.
آها، پس مرگ به خاطر گناهان شخصی خود ما گسترش پیدا میکنه، نه اینکه جرم آدم مثل یه ویروس به ما منتقل شده باشه.
دقیقاً.
این واقعا حیرت انگیزه. مثل این میمونه که بگیم پدر بزرگ من تمام ثروتش رو به باد داده و من تو فقر به دنیا اومدم، که این میشه نگاه یونانی، در مقابل این که بگیم پدر بزرگ من یه بانک زده و حالا پلیس منو به خاطر جرم اون میندازه زندان، که میشه نگاه لاتین.
تمثیل خیلی خوبی بود. یه حرف اضافه تو زبان باستان کل سیستم حقوقی الهی رو تو ذهن انسان‌ها تغییر داده.
خب، حالا با همه اینا پولس از این مقایسه آدم و مسیح میخواد به چه نتیجه‌ای برسه؟
پولس از یه منطق استدلالی معروف تو سنت خواهامای یهودی استفاده میکنه به نام قل و عمر.
که یعنی چی؟
یعنی استدلال کردن از یه موضوع کوچیک‌تر به یه موضوع بزرگتر. میگه اگه نافرمانی یه نفر یعنی آدم اونقدر قدرت داشت که این فاجعه رو به بار بیاره، پس تصور کنید لطف و فیض یه نفر دیگه یعنی مسیح چقدر باید عظیم‌تر باشه.
پس این یه ترازوی مساوی نیست؟ شبیه اینه که بگیم اگه یه قطره زهر میتونه تمام آب یه چاه رو غیر قابل شرب کنه، تصور کنید یه سیستم تصفیه غول‌پیکر چه کار میتونه بکنه.
دقیقاً داره میگه فیض مسیح فقط اثر آدم رو خنسا نمیکنه، بلکه اون رو کاملاً از بین میبره و غرق میکنه.
خب اینجا برای شما که دارین به این بحث گوش میدین یه سوال منطقی پیش میاد. اگه بشریت اینطور تو تاریکی افتاد، پس تکلیف قانون چی بود؟ منظورم قوانین موسی و ده فرمان هست. مگه قرار نبود این قوانین نقش همون سیستم تصفیه آب رو بازی کنن؟
این سوالیه که مخاطبان اولیه پولس هم دقیقاً تو ذهنشون داشتن. یهودیان اون زمان افتخار می‌کردن که قانون رو دارن و فکر می‌کردن همین قانون اونا رو کامل می‌کنه. ولی پولس یه واقعیت تاریخی رو یادآوری می‌کنه.
چه واقعیتی؟
میگه ببینید مرگ قبل از اینکه قانونی تو کوه سینا به موسی داده بشه هم وجود داشت. یافته‌های باستانشناسی هم نشون میده انسان‌ها هزاران سال قبل از موسی هم می‌مردن. پس قانون نه علت ورود مرگ بود و نه تونست جلوی مرگ رو بگیره.
پس اگه قانون نه علت بیماری بود و نه درمان اون، اصلاً چرا خدا قانون رو داد؟ فایدهش چی بود؟
فایدهش این بود که گناه رو از یه مفهوم انتزاعی به یه تخلف مشخص تبدیل کنه. قبل از قانون گناه بود، ولی خط‌کشی نبود که نشون بده انسان چقدر از مسیر خارج شده.
آها، متوجه شدم. پس با این حساب قانون دقیقاً مثل یه دستگاه MRI هم عمل میکنه.
چطور؟
وقتی پاتون به شدت درد میکنه، میرید تو دستگاه دراز میکشید. دستگاه با دقت اون استخوان شکسته رو به شما نشون میده، ولی دستگاه که نمیتونه اون استخوان رو جوش بده. اگه تا آخر عمرم توش بمونید پاتون خوب نمیشه، فقط شدت فاجعه رو نشون میده.
این مثال فوق‌العاده است. هدف قانونم دقیقاً همین بود، نشون دادن عمق مشکل تا انسان‌ها بفهمن با تلاش خودشون نمیتونن نجات پیدا کنن. اونا نیاز به یه تحول درونی داشتن. تو کتاب ارمیایه نبی هم خدا وعده داده بود که قانون قرار روی قلب ها نوشته بشه، نه روی سنگ.
خب پس اگه قانون فقط یه دستگاه تشخیصه، این جراحی و تحول درونی چطور اتفاق میافته؟
اینجاست که پولس وارد بحث غسل تعمید تو فصل 6 میشه. برای فهمیدنش باید بریم به جهان باستان و مفهوم میکو تو سنت یهودی.
میکو همون حوضچه های غسل هست؟
آره. قانون این بود که این حوضچه ها حتما باید با آب زنده یا جاری پر می شدن. و قوانینی که خاخام ها برای این غسل ها گذاشته بودن به طرز عجیبی سختگیرانه بود.
چقدر سختگیرانه؟ یعنی مثلا شستشو تو رودخانه کافی نبود؟
خیلی وسواسگونه بود. اونا میگفتن هیچ مانعی نباید بین بدن فرد و آب باشه. دکتر کینر تو منابعش اشاره میکنه که حتی اگه یه تکه نخود یا لوبیا لای دندونای شخص گیر کرده بود، کل قسل باطل میشد، چون آب به اون یه ذره از دندون نرسیده بود.
جدی میگی؟ این سطح از وسواس دیوانه کننده است. پس فرد باید کاملا و 100% زیر آب میرفت. ولی یه لحظه ببین، بدیهیه که خود این آب جادو نمیکنه که ذات انسان رو تغییر بده. پس آب نماد یه چیز دیگه است.
دقیقاً نماده.
برای من شبیه حلقه نامزدیه. حلقه فلزی خودش ازدواج رو نمیسازه. اگه حلقه رو دستم کنم ولی قلبن بله نگفته باشم، فقط یه تیکه فلزه. تعهد درونیه که رابطه رو میسازه و حلقه فقط یه اعلامیه بیرونیه.
کاملا درسته و تو جهان باستان این اعلامیه بیرونی عواقب سنگینی داشت. وقتی یه فرد غیر یهودی تصمیم میگرفت تعمید بگیره، این فقط یه تغییر مذهب شخصی نبود، یه تغییر قومیت کامل بود.
یعنی عملاً پیوندهای خونی و اجتماعیشون قطع میشد، طرد میشدن؟
تمام تعلقاتش مرد. زیر آب رفتن نماد دفن شدن با مسیح بود و بیرون اومدن نماد تولد یه انسان کاملاً جدید. یه تغییر هویت به شدت رادیکال بود.
واو، پس تعمید یه جور اعلامیه عمومی مرگ بود، اما اینجا برای من و احتمالاً شنونده‌ها یه تناقض بزرگ پیش میاد.
چه تناقضی؟
شخص تعمید میگیره، میاد بیرون و به قول پولس میشه یه انسان جدید. اما فردا صبح که از خواب بیدار میشه، هنوز همون بدن رو داره، همون خاطرات و احتمالاً هنوز وسوسه میشه که اشتباهات گذشته رو تکرار کنه. اگه هویت ما عوض شده، چرا ما همچنان میل به گناه داریم؟ تو منابع اشاره شده به تفاوت دیدگاه پولس با فلاسفه رواقی. این تفاوت چیه؟
این یکی از ظریف‌ترین بخشای متنه. رواقیون تو اون دوران خیلی محبوب بودن. اونا به یه جور درمان شناختی معتقد بودن.
یعنی چی؟
یعنی میگفتن دنیا پر از وسوسه است. با قدرت اراده و تمرین ذهنی واکنش‌های خودتو کنترل کن. یعنی یه تلاش کاملا متکی بر اراده فردی. با زور بازو خودتو بکش بالا. ولی پولس اینو رد میکنه.
پس پولس چی میگه؟
پولس از یه تحول فراطبیعی صحبت میکنه که پیشتر انجام شده. میگه سعی نکنید با اراده خودتون رو تغییر بدین. شما مرده اید. این تغییر قبلا رخ داده. شما فقط باید خودتون رو نسبت به گناه مرده حساب کنید.
ولی راستش من اینجا گیج میشم. اگه خدا قبلا این کارو کرده و من یه سیستم عامل کاملا جدید تو ذهنم نصب شده، پس چرا پولس تو نامش هی دستور میده که باید این کارو بکنید، نباید اون کارو بکنید؟ چرا سیستم عامل جدید هنوز اینقدر باگ داره؟
تو دقیقا دست گذاشتی روی معروف ترین تنش تو الهیات پولس. تنش بین وجه اخباری، یعنی همون چیزی که هستید، و وجه امری، یعنی کاری که باید بکنید. بیایم از روانشناسی مدرن کمک بگیریم. مفهوم انعطاف پذیری عصبی،
همون نوروپلاستیسیتی؟
آره، از نظر روحانی هویت شخص تغییر کرده، ولی مغز فیزیکیش، مسیرهای عصبیش هنوز به همون شکل انسان قدیم سیمکشی شده.
آها، پس هویت من پادشاه جدیدی داره، ولی سربازای تو مغز من هنوز به دستورات پادشاه قبلی عادت دارن.
دقیقاً همینه، عادات شما سر جاشونه. اوریجن یه راهکار خیلی عملی بر اساس این متن میده. میگه وقتی وسوسه‌ای مثل طمع یا شهوت میاد سراغت، با زور اراده باهاش گلاویز نشو.
پس چیکار کنیم؟
فقط به خودت یادآوری کن و بگو من با مسیح مردم. اوریجن میگه همین به رسمیت شناختن هویتی که خدا بهت داده، قدرت اون عادت عصبی رو در هم میشکنه.
خیلی نگاه زیباییه. تغییر رفتار ناشی از درک یه واقعیت انجام شده است. خب این تغییر هویت پولس رو میکشونه سمت یه استعاره اجتماعی خیلی قدرتمند تو زمان خودش، استعاره بردهداری و آزادی. و میدونی وقتی ما امروز کلمه بردهداری رو میشنویم، یاد مزارع پنبه تو آمریکا و اون تاریخ نژادپرستانه میافتیم. باید این تصویر رو کنار بذاریم، درسته؟
کاملاً. بردهداری تو روم باستان با وجود بی‌رحمی‌هاش تفاوت ساختاری با آمریکا داشت. بر اساس نژاد نبود و خیلی وقتا دائمی نبود. خیلی از برده‌های خانگی افراد تحصیل کرده‌ای بودند و رسم بود که تا سن 30 سالگی آزاد بشن.
و جالب‌تر این که میتونستن آزادی خودشونو بخرن. یه مفهومی بود به نام پکولیوم، یعنی پولی که برده پسنداز میکرد. ولی وقتی آزاد میشد، آیا واقعاً آزاد بود؟ یعنی میتونست بره پی کارش؟
نه، اصلا به این سادگی نبود. تو حقوق روم یه سیستمی بود به نام حامی و پیرو یا همون پاترون و کلاینت. وقتی برده آزاد میشد، قانوناً میشد کلاینت ارباب سابقش. هنوز باید بهش احترام میذاشت و تو کسب و کار بهش سود میرسوند.
پس هنوز گیر بود.
آره، تعهدات پا بر جا بود. فقط یه چیز میتونست این قرارداد سفت و سخت و پاره کنه.
مرگ.
آفرین، اگه برده میمرد، ارباب دیگه هیچ ادعایی روش نداشت.
اوه، حالا قطعات پازل داره جور میشه. وقتی پولاس میگه شما با مسیح مردید، داره به قوانین قراردادهای رومی اشاره میکنه. میگه از نظر حقوقی نسبت به ارباب قبلی، یعنی گناه، مردید. گناه دیگه هیچ ادعایی روی شما نداره.
دقیقاً. ولی یه واقعیت غیر منتظره هم اضافه میکنه. میگه شما از گناه آزاد شدید، اما نه برای اینکه تو خلا زندگی کنید. آزاد شدید تا برده ارباب جدیدی بشید، یعنی خدا و عدالت.
پس این نکته خیلی مهمیه برای شنوندگان ما. تو ذهن پولس چیزی به نام آزادی مطلق فردی که ما تو دنیای مدرن میپرستیم اصلا وجود نداره. ما ذاتاً طولی طراحی شدیم که باید به چیزی خدمت کنیم. نمیتونی بگی من کاپیتان قشتی خودمم.
درسته.
آزادی واقعی از نگاه پولس یعنی حق انتخاب یه ارباب بهتر. فرار از اربابی که استثمارت میکنه و پناه بردن به اربابی که بهت زندگی میده.
و تفاوت این دوتا تو آیه 23 خیلی قشنگ بیان شده. دستمزد گناه در برابر هدیه رایگان خدا. کلمه‌ای که برای دستمزد به کار میبره اوبسونیا هست. یه اصطلاح نظامی برای حقوق سربازا.
یعنی پولی که سرباز با عرق ریختن حق خودش میدونه.
آره، تو ارتش گناه فرمانده تو در نهایت حقوقت رو میده که همون مرگه. همون چیزی که براش کار کردی رو میگیری. ولی خدا با تو مثل یه سرباز مزدبگیر رفتار نمیکنه. یه هدیه رایبان میده که تو یونانی بهش میگن خارس یا لطف و احسان.
هدیه‌ای که کاملاً بی ربط به تلاش ماست.
دقیقاً، تمام استدلال پولس تو این دو فصل روی همین استواره. فیض و لطف الهی تو مرکز همه چیزه.
چقدر عمیق. خب بیایید تمام این رشته‌هایی که باز کردیم رو برای شما که تا اینجا همراه ما بودین به هم گره بزنیم. شما دیدین که چطور یه اشتباه گرامری از طرف آگوستین قرن‌ها نگاه ما رو به گناه تغییر داد. فهمیدیم قانون فقط مثل یه دستگال امارای بود که نیاز ما به جراحی رو نشون میداد. و دیدیم غسل تعمید و استعاره بردهداری زبان نمادینی بودن برای توضیح یه تغییر هویت رادیکال و تولد یه انسان جدید تحت رهبری یه ارباب مهربان.
و اینا فقط تئوری‌های خاک خورده نیستن، دقیقاً درباره امروز ماست.
آره، درباره اینکه ما هویتمون رو از کجا میگیریم. اما میخوام این برنامه رو با یه فکر تأمل برانگیز تموم کنم تا خودتون بهش فکر کنید. پولس برای رسوندن پیامش از مدرن‌ترین مفاهیم زمان خودش مثل قراردادهای روم و حمام‌های تطهیر استفاده کرد تا تغییر کد درونی انسان رو توضیح بده. حالا فکر کنید، اگه پولس امروز اینجا بود، برای توضیح این هویت بازنویسی شده از چه استعاره‌ای استفاده می‌کرد؟ شاید می‌گفت این مثل آپدیت کردن سیستم عامل یه گوشی هوشمنده که تمام بدافزارها رو پاک می‌کنه؟ یا شبیه فرار از یه شبیه سازی دیجیتال و بیدار شدن تو دنیای واقعیه؟ این چیزیه که باید تا واکاوی عمیق بعدیمون تو ذهنتون بهش فکر کنید. از اینکه ذهن کنجکاوتون رو با ما به اشتراک گذاشتید ممنونیم. تا بعد.